ساعت 15. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزرای خارجه ایران و آمریکا در مورد روند اجرای برجام با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. آلمان اتهام حضور نیروهای ویژه این کشور در شمال سوریه را تکذیب کرد. و همسر مهاجم کلوب شبانه اورلاندو از طرح وی خبر داشته و به زودی تفهیم اتهام می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه ایران و آمریکا صبح چهارشنبه در اسلو پایتخت نروژ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد این دیدار 70 دقیقه‌ای گفت که دو طرف در این دیدار روند اجرای توافقنامه هسته‌ای را به بحث گذاشتند. مسائل مربوط به بانکداری و رفع تحریم‌ها از جمله موضوعات دیگر مطرح شده در دیدار آقایان ظریف و کری بوده است. علاوه بر اینها اوضاع در سوریه نیز مورد بحث قرار گرفت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کری در این دیدار بر ضرورت فشار تهران بر دمشق برای فراهم کردن امکان دسترسی غیر نظامیان به کمک‌های بشردوستانه و توقف خشونت‌ها در سراسر خاک سوریه تاکید کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آلمان اتهام حکومت سوریه مبنی بر حضور نیروهای ویژه نظامی این کشور در شمال سوریه را تکذیب کرد. در بیانیه وزارت دفاع آلمان آمده است که حکومت دمشق بارها اتهام حضور نیروهای نظامی آلمان در خاک آن کشور را تکرار کرده، اما این اتهام هیچگاه منطبق با واقعیت نبوده و آلمان هیچ نیروی نظامی در خاک سوریه ندارد. رسانه‌های دولتی سوریه روز چهارشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور حضور نیروهای ویژه نظامی از کشورهای آلمان و فرانسه در مناطق شمالی سوریه از جمله کوبانی، منبجیج و عین العرب را نقض استقلال و حاکمیت این کشور بر قلمرو سرزمینی خود دانسته بود. و همسر عمر متین مهاجم کلوب شبانه اورلاندو از طرح وی خبر داشته و به زودی به خاطر این موضوع تفهیم اتهام می شود. رویترز در گزارش این خبر به نقل از یک مقام قضایی نزدیک به تحقیقات در مورد این حمله آورده است که هیئت منصفه برای این امر فراخوانده شده و خانم نور سلمان روز چهارشنبه رسما تفهیم اتهام خواهد شد. سناتور انگس کینگ عضو کمیته اطلاعاتی سنا که گزارشی در این باره دریافت داشته به رویترز گفته است از ظواهر امر برمی آید که همسر مهاجم از وقایعی که قرار بود اتفاق بیفتد آگاهی داشته است. شبکه سی بی اس به نقل از گروه تحقیق کشتار اورلاندو می گوید همسر عمر متین با پلیس همکاری می کند، اما تاکنون هیچ مدرکی به دست نیامده که نشان دهد وی پیش از این با پلیس تماس گرفته و در مورد وقایعی که احتمال می داد همسرش در حال برنامه‌ریزی است با آنها هشدار داده باشد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. مذاکرات صلح یمن در کویت در جریان است و توافق‌های اولیه بر سر تشکیل کمیسیون‌های مشترک صورت گرفته. در همین ارتباط تماس مستقیمی داریم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، این مذاکرات در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار داره؟
پروانه، این مذاکرات به نوعی با چالش روبرو هست. دلیل این چالش اختلافهای دو طرف هست بر سر مسائل مختلف، از جمله تشکیل دولت انتقالی در یمن یا همون دولت آشتی ملی یا کمیسیون هایی که قرار هست تشکیل بشه، کمیسیون های نظامی و امنیتی به ویژه. هر طرف نظر خودش رو در این باره داره که متفاوت با نظر طرف مقابل هست. اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن قرار هست این هفته یک راهکار یا یک نقشه راه مورد توافق در جامعه جهانی رو مطرح کنه در نشستی که میان طرف‌های مختلف قرار هست برگزار بشه در کویت. نشست مشترک، این نشست مشترک تا الان برگزار نشده با وجود اینکه این نقشه راه در مذاکرات بین آمریکا، بریتانیا، نماینده سازمان ملل متحد و گرفتن نظر عربستان سعودی تدوین شده در حقیقت. اما تا اینجای کار آقای اسماعیل ولد شیخ احمد جلسات جداگانه با نمایندگان طرف‌های درگیر در یمن، نمایندگان دولت عبدالرب منصور هادی و همچنین نمایندگان حوثی‌ها و متحدانشون داره برگزار میکنه. دو طرف برخواست‌های خودشون اصرار میکنن، در حالی که دولت عبدالرب فربه منصور هادی بر ضرورت اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد تأکید میکنه. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که تأکید میکنه حوثی‌ها و متحدانشون باید اسلحه رو کنار بگذارن و از شهرهای بزرگی که تصرف کردن خارج بشن، اما طرف مقابل حوثی‌ها میگن هر اتفاقی که میخواد بیفته در آینده باید طبق خواست مردم یمن باشه و حرکت خودشون رو خواسته از خواسته های مردم یمن میبینن.
همطور که میدونیم در هفته های اخیر نام عربستان سعودی و ائتلافی که رهبری میکنه در فهرست ناقضان حقوق کودکان در یمن قرار گرفت، اما پس از اون این نام از فهرست خارج شد و ائتلاف بر اون پافشاری کرد. اکنون عربستان سعودی خواهان معرفی منابع گزارش نخست از سوی سازمان ملل متحده. آیا جزئیات بیشتری برامون داری که بگی؟
بله، این نامه رو سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد آقای عبدالله المعلمی به بان کی مون دبیر کل این سازمان داده و خواستار اون شده که منابعی که باعث تدوین گزارش اولیه شده معرفی بشن و همچنین خواسته که هیئت از سازمان ملل از کارشناسان سازمان ملل متحد به ریاض برن برای بحث بر سر این مسئله. البته استفان دوگاری سخنگوی سازمان ملل متحد بعید دونسته امکان فاش کردن منابع گزارش ها رو، اما گفته در مورد دیدار با نمایندگان سازمان ملل متحد ترجیح این هست که جلسه در مقر سازمان ملل متحد صورت بگیره، برگزار بشه.
سپاس از ایلیا جزائری همکار رادیو فردا. در اینجا صدای شنوندگان رو براتون داریم. ازتون میخواییم که اگر نظر و یا پیشنهادی برای رادیو فردا دارید با شماره 2042-2112-2112 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
این همه جنگ، این همه ترور، این همه کشتار تو کشورها میشه و اخیراً هم تو آمریکا. آیا شما در هیچ کشوری سراغ دارید که ایرانی باید چه همچی کارهایی بکنه؟ پس بدونید که ملت ایران ملت شریفیه، ملتی که با صبر و بردباری و تأمل همه چی رو میبینه و باز طاقت میاره. امیدوارم که خدا یه کاری بکنه که ما از دست اینا نجات پیدا بکنیم.
دولت تدبیر و امید، منی که سرپرست خانوارم و دوتا بچه دارم و یه مقدار پول ناچیز که به ناچار تو بانک گذاشتم و خرج و مخرج و زندگیمو در حد بخور و نمیر از این طریق میگذرونم، چجور با این کارش نرخ سود بانکی زندگیمو بچرخونم؟ قربون تدبیرت برم، با چه امیدی شب و صبح کنم؟ خدا هیچ مادری رو شرمنده بچه هاش نکنه. شما که شکمتون سیب مشکلی نداری.
میخواستم فقط اینو عرض کنم که ما ملت سزاوار هستیم. دیگه تا سزاوار نباشی حق به تو چیزی ندهد.
آقای نوبخ، معذرت خواهی درزی را دوا نمی کنه. اگر زیر کاسه قدحی نیست اسم این آقایین را در روزنامه ها بنویسید. منظورم اونهایی که حقوقهای میلیاردی گرفتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. اما 270 تن از نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای عضو این اتحادیه خواستند تا روابط خود با ایران را مشروط به پیشرفت و بهبود حقوق بشر کنند. این نمایندگان اروپایی با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران و همچنین اقدامات سرکوبگرایانه علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی افزوده است که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از گذشته شده است. در این بیانیه از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز انتقاد شده و آمده است که به دستور رهبر ایران هزاران کاندیدا توسط شورای نگهبان فیلتر شده و از شرکت در انتخابات محروم ماندند. این نمایندگان پارلمان اروپا همچنین به حمایت ایران از حکومت بشار اسد در سوریه اشاره کرده و آن را موجب نگرانی جدی خود دانستند. حسین قویمی در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در ژنو ارزیابی او را درباره این بیانیه پرسیده است.
البته می‌دونید که 270 نماینده اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا نیستند، ولی کن حداقل در کلام اتحادیه اروپا همواره بر این تاکید داشته که مسئله حقوق بشر در کنار مسئله هسته‌ای براش بسیار اهمیت داره و این دو موضوع با هم هم عرض هستن و یکی بر دیگری تقدم نداره. در کلام چنین هست، میدونید چه اقتصادی اروپا و جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای در رابطه به مسائل حقوق بشر رو داشتن در گذشته. مسئله اعدام از مهمترین مسائل مربوط به جمهوری اسلامی هست، به خصوص اعدام‌های پرشمار. و از اونجایی که اتحادیه اروپا تمام کشورهاش سالهاست که موضوع اعدام رو لغو کردن، مسلمه که به این جور مسائل به اون اصولی که اتحادیه اروپا معتقد هست برش تاکید میکنه.
آقای نایب پاشم، همونطور که اشاره کردین علاوه بر مسئله اعدام‌ها، در این بیانیه به اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی هم اشاره شده، یعنی دو مورد خاصی که در این بیانیه آمده این دو مورد هستند. فکر میکنید که کدوم یک از این دو مورد بیشتر مورد توجه اعضای اتحادیه اروپا است؟
هر دوی این مورد، به اضافه مورد اعدام ها و بسیار به اضافه موارد دیگر مثل شلاق زدن، مثل اعدام در ملأ عام و مسائل قطع عضو، اینها مسائلی هستش که همیشه اتحادیه اروپا روش تاکید داشته، در همین گفتگوهای متقابل داشتن، ولی خب در یک بیانیه به همه این مسائل اشاره نکردند. حداقل در کلام صحبت بر این هستش که تمام مسائل حقوق بشری باید به یکسان توجه بشه و میدونید که کشورهای اتحادیه اروپا به قطعنامه‌هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین در شورای حقوق بشر تدوین میشه و ارائه میشه همواره رأی مثبت دادن کلیه کشورهای اتحادیه اروپا. بنابراین مسائل مربوط به حقوق بشر رو همه رو با همدیگه در ارتباط با همدیگه مورد توجه قرار میدن.
رئیس دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا آقای ژرار دوپره گفته که اگر اتحادیه اروپا به طور جدی و علنی بر بهبود حقوق بشر در ایران اصرار نکند، این به معنای یک آسیب جدی به اعتبار ما خواهد بود. اما با وجود این مشکلات اقتصادی، آیا اعضای اتحادیه اروپا به این مسئله پایبند خواهند بود به نظر شما؟
به هر حال حداقل اینه که اونها تحت فشار به شدت هستند از توسط بسیاری از همین نمایندگان اتحادیه اروپا، احزابی که در مسئله حقوق بشر براشون اهمیت جدی داره. نه من میدونید یا نه، زمانی که خانم اشتون به ایران سفر میکرد در ابتدا به هر حال مسئله حقوق بشر چندان مورد توجه نبود، ولی که هم سوکومیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و هم دلیگیشن یا به هر حال اون گروه ایران پارلمان اتحادیه اروپا برای این تاکید کردند که باید حتما با نمایندگان جامعه مدنی هم صحبت کنه خانم اشتون، و میدونید مسائل متعاقب اون رو که با خانم نرگس محمدی دیدار داشتن خانم اشتون و غیره. به هر حال تاکید اولیه شاید به خاطر منافع اقتصادی نباشه مسائل حقوق بشر، ولی که مجموعه نیروهایی که در اتحادیه اروپا چه در ارگانهاش و چه در سطح جامعه روی مسائل حقوق بشر پای می فشارن قوی تر از اون هستن که این امکان رو داشته باشه اتحادیه اروپا مانند مسئله ها پیش، دهه ها پیش، جدا از مسئله حقوق بشر بتونه مسائلش رو با جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی حل بکنه.
گفتگوی حسین قویمی رو شنیدید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشری در ژنو، درباره بیانیه اخیر پارلمان اروپا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نمیتواند درباره مجوز داشتن شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای معامله با ایران اظهار نظر کند. به گزارش رویترز، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت بر اساس توافق با ایران، فروش هواپیماهای تجاری به تهران به شکل موردی مجاز است. واکنش وزارت خارجه آمریکا پس از آن انجام شد که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تهران بر سر خرید هواپیما با شرکت هواپیماسازی بوئینگ به توافق رسیده است. آقای آخوندی گفته بود که توافق جدید 5 تا 7 میلیون دلار به نفع ایران شده است. سفر سال گذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به فرانسه به امضای تفاهم‌نامه خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه انجامید. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. روز خوش. Thank you.